با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اول قرنتیان، ادامه فصل 11. اکنون پولس در آیات بعدی به اصلی برمیگردد که در آیه 4 برای مردان گفته بود. در اول قرنتیان فصل 11 آیه 7 الی 9 می‌خوانیم: اما مرد نباید به هنگام عبادت سر خود را بپوشاند و یا کلاهی بر سر داشته باشد. مرد جلال و شکوه خداست و به شکل او آفریده شده. زن نیز جلال و شکوه مرد می باشد. نخستین مرد از زن به وجود نیامد، بلکه اولین زن از مرد به وجود آمد. در ضمن نخستین مرد که آدم بود برای حوا آفریده نشد، بلکه حوا برای آدم آفریده شد. جایگاه زن در کنار مرد به عنوان یار و همکار است. زن نیمه دیگر مرد می باشد. هیچ مردی بدون یک زن کامل نیست، مگر اینکه خدا فیض خاصی به آن مرد برای انجام کاری مشخص داده باشد. به آیه بعدی گوش کنید. اول قرنتیان فصل 11 آیه 10 می گوید: پس زن باید سر خود را بپوشاند تا نشان دهد که مطیع شوهرش می باشد. این واقعیتی است که حتی فرشتگان به آن توجه دارند و به سبب آن شادند. اینجا مطلبی درباره فرشتگان گفته شده که من نمیفهمم. من بر این عقیده هستم که ما توسط مخلوقات باهوش خدا تحت نظر می باشیم. در این دنیای کوچک در صحنه‌ای قرار گرفته ایم که دیده می شویم و همه مخلوقات باهوش خدا ما را تماشا می کنند. آنان متوجه محبت خدا می شوند چون می بینند که ما به هیچ وجه شایسته محبت خدا نیستیم. شاید آنان فکر می کنند برای خدا بهتر است که ما نباشیم، چون ما موجوداتی عصیانگر در خلقت او هستیم. اما خدا اینطور فکر نمی کند. او ما را دوست دارد. این نمایشی از محبت او است که ما را با فیض خود نجات داده است. شاید فرشتگان از فیض و صبر خدا نسبت به این انسان کوچک در تعجب می باشند. در اول قرنتیان فصل 11 آیه 11 می خوانیم: اما به یاد داشته باشید که در طرح الهی زن و مرد به یکدیگر احتیاج دارند. قدرت یک زن در این است که شوهر خود را حفظ کند، چون زن است، و شوهر نیز زن خود را حفظ می کند چون شوهر است. این رابطه ازدواج است که خدا آن را مقرر و تعیین کرده است. وقتی این رابطه بین زن و مرد نباشد، پس در واقع نظریه عالی خدا شکست خورده است. اول قرنتیان فصل 11 آیه 12 میگوید: زیرا با اینکه اولین زن از مرد به وجود آمد، ولی از آن پس تمام مردها از زن به وجود آمدند. اما به هر حال مرد و زن هر دو از خالق خود خدا می باشند. آنان از هم جدایی ناپذیر می باشند. مرد و زن هر یک نیمه از یک دیگر می باشند. همسر و شوهر به هم دیگر وابستند. بیمعنی است که در رابطه ازدواج مرد و زنان از آزادی سخن بگویند. مرد به زن نیاز دارد و زن به مرد. در رابطه ازدواج این به معنی آزادی حقیقی است. آنها هر یک تصمیم گرفته و انتخاب می کنند که به هم وابسته بوده و یک دیگر را کمک کنند. در اول قرنتیان فصل 11 آیه 13 می‌خوانیم: حال نظر خودتان در این باره چیست؟ آیا درست است که یک زن در یک جمع بدون پوشش سر دعا کند؟ یک زن در هنگام نبوت کردن و صحبت کردن در کلیسا یا تعلیم دادن در یک جلسه و یا در هنگام دعا نباید توجه ها را به سوی خود جلب کند و نبایستی با آرایش و رفتار خود تأثیرات جنسی بگذارد. باید همیشه به خاطر داشته باشد که تأثیر جنسی او قدرت زیادی در اینکه مردی را تقویت کند یا اینکه باعث سقوط او شود. اول قرنتیان فصل 11 آیه 14 میگوید: آیا خود غریزه و طبیعت به ما نمی آموزد که سر زن باید پوشیده باشد؟ در بعضی جوامع داشتن موهای بلند برای مردان مرسوم و معمول است. به نظر من مردانی که موهای خود را آنقدر بلند می‌گذارند که دیگر از حالت طبیعی خارج می‌شود، هدف خود در زندگی را از دست دادند. بعضی از دنیای انسانی به سمت دنیای حیوانات در حرکت می‌باشند و چهره انسانی خود را از دست دادند. به سؤالی که پولس می‌پرسد دقت کنید: آیا طبیعت نیز به شما نمی آموزد که اگر مردی موهای بلند داشته باشد شرم‌آور است؟ در عهد عتیق نمونه‌ای در این رابطه وجود دارد. عهد و پیمان نظریه عملی به عنوان تقدیس خود به خدا بود. این کار با داشتن موهای بلند و کوتاه نکردن موها نشان داده می شد. به این معنی بود که نظریه حاضر می شد این شرم را بر خود به خاطر نام خدا بپذیرد. حتی در آن زمان نیز موهای بلند مردان چیزی شرم‌آور محسوب می‌شد. اول قرنتیان فصل 11 آیه 15 می‌گوید: زیرا زنها به موی بلند خود افتخار می‌کنند، چون مو به عنوان پوشش به ایشان داده شده است، در حالی که موی بلند برای مردها عیب است. اکنون درست است که امروز در عیسی مسیح آزادی داریم. در واقع نکته مهم موهای بلند نیست، بلکه موضوع اصلی انگیزه و محرک درونی می باشد. مردان زیادی با هدف عصیانگری موهای خود را بلند نگه می دارند و همینطور زنان بسیاری با همین هدف موهای خود را کوتاه می کنند. ارزش‌های اخلاقی اجتماع تغییر یافته و دگرگون شدند و در هر جهت خطر تندروی وجود دارد. تندروی همیشه می‌تواند به سمت رفتار عجیب و غریب هدایت کند، مانند خانمی که به نزد روانپزشک رفته بود چون خانواده‌اش اصرار کرده بودند. روانپزشک پرسید: به نظرتان مشکل اصلی شما چیست؟ آن خانم گفت: آنان فکر می کنند رفتار من عجیب است چون شیرینی خیلی دوست دارم. روانپزشک گفت: خوردن شیرینی که عیبی ندارد، من هم خیلی شیرینی دوست دارم. سپس آن خانم با خوشحالی گفت: این عالی است، گاهی به خانه ما بیایید، من چند تا چمدان پر از شیرینی دارم که می توانیم با هم بخوریم. دوست من، امکان دارد در مورد یک چیز معمولی نیز تندروی کنید و رفتارتان کاملا عجیب و غریب شود. اکنون پولس در اینجا نکته اصلی را مطرح می کند که در واقع چگونگی آرایش مو و بلندی یا کوتاهی آن و همینطور شیوه لباس پوشیدن موضوع اصلی آن نیست، بلکه نکته مهم درون یک شخص می باشد. در اول قرنتیان فصل 11 آیه 16 می‌خوانیم: اما اگر کسی می‌خواهد در این باره بحث و مجادله کند، تنها چیزی که می‌توانم به او بگویم این است که ما همیشه این را تعلیم داده‌ایم که زن به هنگام دعا یا نبوت باید سر خود را بپوشاند. تمام کلیساها نیز در این امر توافق دارند. پولس صحبت این بخش را با گفتن این نکته که کلیسا در مورد شیوه پوشش زنان و یا آرایش موی مردان نبایستی قوانینی بسازد به پایان می رساند. نکته واقعی مهم انسان درونی و انگیزه شخص است. آن طبیعت کهنه است که باید مرتب شده و آرایش یابد و ردای عدالت را بپوشد. دوست من، اگر ما با ردای عدالت عیسی مسیح پوشیده شده باشیم و اگر طبیعت کهنه ما تحت کنترل و هدایت روح القدس باشد، انسان بیرونی و ظاهر ما نیز درست خواهد شد. چگونگی آرایش مو و شیوه پوشش و لباس ما مشکلی نخواهد بود. پولس میگوید که نمیخواهد قوانین و دستوری به کلیسا در این رابطه بدهد. او فقط آنچه را که به نظر او بهتر است برای آنان بیان میکند. بایستی همیشه به خاطر داشته باشیم که در تمام آزادی و اختیار مسیحی که داریم باید به دیگران فکر کرده و تأثیر و شهادتی را که به دیگران می دهیم در نظر داشته باشیم. ما باید توسط اصولی که او مطرح کرد در زندگی هدایت شویم، یعنی همیشه خدا را جلال دهیم و باعث رنجش دیگران نشویم. توجه به این دو اصل مهم بر رفتار و کردار ما در کلیسا، در اجتماعی که در آن زندگی می کنیم، اثرات قابل توجهی می گذارد و می تواند باعث هدایت بسیاری به سوی عیسی مسیح شود. شام خداوند. اکنون به یک موضوع جدید می رسیم و به نظر می رسد که از یک نوع تندروی که در آنجا وجود داشت به نوعی دیگر از تندروی اشاره می شود. از آرایش مو و شیوه لباس پوشیدن به موضوع شام خداوند یا عشای ربانی. این مراسم شاید مقدس ترین قسمت رابطه ما با خدا باشد. من مطمئن هستم که امروزه در کلیساهای ما شام خداوند موضوعی است که بسیار بد فهمیده شده است. در نتیجه می توان گفت آن روشی که در بعضی جاها مشاهده می شود تقریبا کفرآمیز است. آنان بدن مسیح را تشخیص نمی دادند و در شگفتم که آیا امروز نیز ما بدن مسیح را تشخیص داده و درک می کنیم؟ اکثر ما به روشی که انجام می شود توجه و نگاه می کنیم. جزئیات این مراسم را زیر نظر داریم، اما آیا واقعاً بدن مسیح را در شام خداوند تمیز و تشخیص می دهیم؟ شام خداوند یا عشای ربانی متعال ترین بیان و مقدس ترین کاربرد پرستش مسیحی می باشد. در کلیسای قرنتیان این مراسم آنچنان به سطح پست دنیوی نزول کرده بود که آنان در عمل به طور کفرآمیز آن را برگزار می کردند. از نظر تقسیم بندی بایستی این بخش در قسمت روحانی نامه به قرنتیان بررسی شود، ولی با توجه به این واقعیت که پولس با یک وضعیت بسیار بد در کلیسای قرنتیان برخورد می کند، این بحث را در قسمت دنیوی این نامه مورد بررسی قرار می دهد. در سه کتاب از چهار کتاب انجیل پایه‌گذاری شام خداوند گزارش داده شده است و در این نامه نیز تکرار می شود. جالب توجه است که در هیچ جا به ما دستور داده نشده که میلاد مسیح یا روز تولد او را به خاطر داشته باشیم. اما از ما خواسته شده و حتی دستور داده شده کسانی که به مسیح تعلق دارند بایستی روز مرگ او را به خاطر بسپارند و شام خداوند در ارتباط با مرگ او می باشد. پولس بیشترین اهمیت را به شام خداوند می دهد. اینجا در فصل 11 آیه 23 می گوید این است آنچه خود خداوندمان عیسی مسیح درباره این شام فرموده است و من هم قبلاً آن را به شما تعلیم دادم. خداوند ما عیسی در شبی که یهودا به او خیانت کرد نان را به دست گرفت. پولس این مطلب را از طریق الهام مستقیم دریافت نمود. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 3 می‌خوانیم: من مهمترین حقایق انجیل را همانطوری که دیگران به من رساندند به شما اعلام کردم، یعنی این حقایق را که مسیح طبق نوشته‌های کتاب آسمانی جان خود را در راه آمرزش گناهان ما فدا کرد و مرد. برای پولس هم انجیل و هم شام خداوند به طور مستقیم گفته و الهام شد. خداوند به او در این رابطه هدایت و دستورهای خاصی داده بود. به یاد داشته باشید که پولس در آن اتاق بالا انگامی که شام خداوند به انجام می رسید حضور نداشت. می پذیرم که سخت است ارتباط آنچرا پولس به کلیسای قرنتیان می گوید با مراسم شام خداوند به شیوهی که امروزه در کلیساها برگزار می شود پیدا کرد. برابری دقیقی وجود ندارد، چون وضعیتها شبیه هم نیستند. در آن روزگار مراسم شام خداوند همراه با یک وقت غذای عمومی برگزار می شد. شاید در خانه ها و روزانه هنگام شام خوردن این مراسم را برگزار می کردند. در اعمال رسولان فصل 2 آیه 46 الی 47 می خوانیم: و هر روز مرتب در خانه ها برای شام خداوند جمع می شدند و با خوشحالی و شکرگزاری هرچه داشتند با هم می خوردند و خدا را سپاس می گفتند. اهالی شهر نیز به ایشان احترام می گذاشتند و خدا هر روز عده‌ای را نجات می داد و به جمع ایشان می افزود. آریستید، یک فیلسوف آتنی که در اوایل قرن دوم میلادی می زیست، روش زندگی مسیحیان در زمان خود را چنین شرح می دهد: هر روز صبح در همه ساعتها نیکویی خدا نسبت به خودشان را ستایش می کنند و با او سخن می گویند و هرگاه یکی از اشخاص نیکو از اعضای آنان از دنیا می رود شادی کرده و از خدا تشکر می کنند. اگر کودکی نابالغ از آنان بمیرد خدا را با قدرت ستایش می کنند، مانند اینکه شخصی بیگناه از این دنیا رفته است. این سخنان فردی است که عضو کلیسا نبود، اما از بیرون مسیحیان در اوایل قرن دوم میلادی را مشاهده کرده بود. در کلیسای قرنتیان همراه با شام خداوند یا مراسم عشای ربانی غذا نیز صرف می شد. گذشته از این، در آن اتاق بالا نیز مراسم عید پسح جشن گرفته شد و انگامی که با هم غذا می خوردند خداوند آیین شام خداوند را برقرار کرد. بعد از اینکه خداوند ما شام عید پسح را خورد، نان را گرفته و پاره کرد. در اواخر جشنی که به پایان خود نزدیک می شد او کاری جدید آغاز کرد. از خاکستر آن عید و جشن مرده یک بنای یادبود جدید ایجاد کرد، بنایی که از سنگ مرمر یا برنز درست نشده بود، بلکه از اجزای ساده غذا تشکیل می شد. او مراسم یادگاری جدیدی را پایگذاری کرد. امروزه مراسمی در بین کلیساها، کلوبها، انجمنها، بانکها و شرکتهای بیمه مرسوم است که اعضا گاهی دور هم جمع می شوند، با هم غذا خورده و زمانی برای مشارکت با یکدیگر دارند. افراد زیادی هستند که مهمانی‌های کلیسا را مورد انتقاد قرار دادند. من نیز چنین کردم. وقتی مرکز آنها تنها انسان‌ها باشند و محور این مهمانی‌ها فقط جسمانی یا دنیوی باشد، در کلیسای اولیه این شام خوردن با هم را برای مشارکت انجام می‌دادند و آن را آگاپه یا جشن محبت می‌نامیدند. این مهمانی‌ها جزئی از مشارکت کلیسا بود که به طور کلی کوینونیا خوانده می‌شد. در آن روزگار جمع شدن با هم و مشارکت به سمت برگزاری شام خداوند هدایت می‌شد. آن دو از یکدیگر جدا نگه داشته می‌شد، اما همیشه در پایان و پس از آگاپه یا جشن محبت و مهمانی غذا خوردن با هم، مراسم شام خداوند یا اعشای ربانی برگزار می شد. به این ترتیب خداوند در این مهمانی ها جلال یافته و ستایش و پرستش شده و به کار نجات بخش او بشارت و شهادت داده می شد. بعدها در تاریخ کلیسا این دو مراسم کاملا از یکدیگر جدا شده و در زمانهای مجزا از هم برگزار می شدند و امروز نیز مانند آن زمان برگزار نمی شوند. ما امروز جشن محبت یا خوردن غذای با هم و پس از آن مراسم شام خداوند را انجام نمی دهیم. به علت جدا شدن این دو مراسم، آن وضعیت بدی که در کلیسای قرنتیان نمایان شده بود در روزگار ما ایجاد نمی شود. اما درس‌های مشخصی برای ما در اینجا وجود دارد. در اول قرنتیان فصل 11 آیه 17 می‌خوانیم: می‌خواهم شما را برای رفتار ناپسندتان سرزنش کنم، زیرا شنیدم که وقتی برای شرکت در شام خداوند گرد می‌آیید، ضرری که به شما وارد می‌آید بیش از نفع آن است. کلمه میخواهم در متن اصلی یونانی به صورت فرمان و حکم مطرح می شود که نشان دهنده شدت بیان پولس در اینجا می باشد که نمی تواند از آن تعریف کند به خاطر شیوهی که برای این مراسم دور هم جمع می شوند. عبارت دیگر می گوید آنان بایستی برای دریافت یک برکت روحانی بزرگ دور هم جمع شده و مشارکت می داشتند. اما چنین نیست و این کار ایشان قابل تحسین نمی باشد. اول قرنتیان فصل 11 آیه 18 می گوید می شنوم که در جلساتتان بحث و مجادله در می گیرد و دو دستگی به وجود می آید و تا حدی این گفته ها را باور می کنم. او در اینجا درباره یک عمارت یا ساختمان بزرگ به عنوان کلیسا سخن نمی گوید، بلکه درباره زمانی صحبت می کند که آنها به عنوان ایمانداران دور هم جمع می شوند که کلیسای حقیقی همین است. امروز وقتی از کلیسا صحبت می کنیم، معمولا همیشه یک ساختمان به عنوان کلیسا در نظر ما می آید. به ساختمان کلیسای مختلف و فرقه های گوناگون که در گوشه و کنار شهر هستند فکر می کنیم. این امکان وجود دارد که آن ساختمان ها بسته شدند و هیچ کس در آنها نیستند. آن ساختمان کلیسا نیست، بلکه فقط یک ساختمان است. کلیسا مردم می باشند. امروز برای ما مشکل است به کلیسا با این معنی و مفهوم نگاه کنیم. وقتی ایمانداران مسیحی قرنتیه دور هم جمع می شدند، تفرقه یا روح جدایی طلبی که در فصل 1 دیدیم در هنگام شام خداوند همراه آنان بود و نمایان می شد. تفرقه و جدایی در میان آنها وجود داشت. در اول قرنتیان فصل 11 آیه 19 می‌خوانیم: لابد فکر می‌کنید که این بحث‌ها و اختلافات لازم است، چون باعث می‌شود که همه بدانند حق با کیست. این آیه کمک می‌کند تا انواع دسته‌ها و گروه‌های انحرافی که امروز در میان مسیحیان می‌باشند توضیح داده شوند. چرا خدا اجازه می‌دهد تا آنان باشند؟ بگذارید برایتان مثلی بزنم. وقتی خانمی غذا درست می کند، گاهی چیزهایی روی غذا انباشته می شود که او آن را جمع می کند. خب خدا هم چنین می کند. میخواهم حقیقت را بگویم. به نظر من کلیساهای امروزی پر از افراد بی ایمان هستند. درصد بالایی از افراد داخل کلیسا به هیچ وجه نجات نیافتند. آنان فقط اعضای این کلیساها می باشند. خداوند آنها را جمع کرده و بیرون می اندازد. چگونه این کار را می کند؟ خب این افراد به دسته ها و انواع گروه ها و ایدولوژی های انحرافی ملحق می شوند. این مطلبی است که پولس در اینجا می گوید. پس بایستی فرق گرایی و بدعت گذاری و بحث و اختلاف میان شما رواج داشته باشد تا همه بدانند حق با کیست. بدعت گذاری و انواع نظرهای اشتباه به همراه دستگرایی و فرقگرایی می آید و افراد زیادی از کلیساها خارج شده و به این دسته ها و بدعت های گوناگون می پیوندند. خداوند آنها را جمع کرده و بیرون می اندازد تا آنانی که ایمانداران واقعی هستند آشکار و نمایان شوند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.